بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. گفتیم در دو مقام بحث خواهد شد، یکی این که در طلاق رجعی باید نفقه مطلقه را در ایام عده بپردازد. جواهر دیروز عرض شد که ادعای اجماع می کند، اجماع به قسمه بر اینه که نفقه باید پرداخت بشه. روایات متعدد هم که است، یکی از روایات زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال المطلقة ثلاثان ليس لها نفقة على زوجها إنما ذلك للتي إنما ذلك للتي شيخ خود ما نوشیم که بخونیم بسن بله بله درست این نماز آلق للتی لزوجه ها علیها رجعتون و سائل جلد 21 باب 8 از ابواب نفقات حدیث 2 و مرتبه همین حدیث شریف امام باقر فرمودن المطلقت و سلاسن لیس لها نفقتون علا زوجه ها، زنی که سه طلاق شده است، یه شده باین دیگه طلاق باین شده، نفقه بر شوهرش ندارد. این نماز آلید این نفقه برای زنی است که لزوجه ها علیها رجعه، شوهرش می تواند بعد از طلاق به او رجوع کند، یعنی طلاق رجعی باشه. اگر طلاق رجعی بود که بعد از طلاق شوهرش می تواند رجوع کنه، نفقه هست و الا نیست. حدیث آخر سعد ابن ابی خلف قال سألت ابا الحسن موسی علیه السلام عن شيء من الطلاق فقال اذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعتن طلقه ها و ملکت نفسه ها ولا سبیل لهم علیها و تعتد حیث شاعت ولا نفقت لها. قال قلت أليس الله يقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن؟ قال فقال انما انا بذلك التي تطلق تطليقه بعد تطليقه فتلک التی لا تخرج ولا تخرج حتی تطلق الثالثه فإذا طلقت الثالثه فقد بانت منه ولا نفقت لها. والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضا تقعد في منزل زوجها ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها. این حدیث شریف مفصل در همون وسائل، در همون باب حدیث یک. به مرتبه همین حدیث زراره میگه از امام صادق علیه امام باقر علیه السلام نقل میکند که حضرت فرمود المطلقت و سلاسن لیس لها نفقه. مذر میخوام سعد ابن عبی خلط میگوید که موسی بن جعفر علیه السلام از حضرت سؤال کردن از شیعی از طلاق، راجب طلاق مسئله پرسیدن، فقال امام علیه السلام فرمودن اذا طلق الرجل امرأت و طلاقا لا یملک و فیه رجعه، اگر مرد زنش طلاقی داد که حق رجوع ندارد، فقط بانت منه ساعتا طلقها، در همون ساعتی که این زن طلاق داد این زن از این مرد جدا میشه و ملکت نفسها و این زن مالک نفسش هست، یعنی دیگه کسی درباره اون میتونه امر و نهی داشته باشه، خودش مالک خودش هست. ولا سبیل له علیها، هیچ حرفی برای این مرد نسبت به این زن نیست، هیچ حکومتی نیست یعنی. و تعتد و حیث و شاعت و عده نگاه مدره و حرکت می کند هر جا دلش بخواست. ولا نفقت لها، نفقه برای این زن نیست. قال قلتو، گفتم علیه الله یقول، این آیه شریفه که لا تخرجوهن من بیوتن ولا یخرجن، این آیه که میگه بعد از طلاق زنها رو از خانهشون بیرون نکنید، یعنی فرمان شما با این آیه ما چجوری از این آیه بفهمیم؟ قال فقال موسی بن جعفر فرمود انما انا بذالک، در این آیه خداوند عالم قصد فرموده اون زنی را که طلاق داده می شود یک طلاق بعد از طلاقی آخر، یعنی دو طلاق زن داده شده، سه طلاق نشده، یعنی هر طلاق طلاق رجعیه. فتلک التی لا تخرج ولا تخرج، این زنیست که هنوز دو طلاقش دادن، زنیست که آدم میگه نباید خارج بشه و نباید رو خارج بکنن، نه شوهرش باید از خانه بیرون کنه و نه خودش باید از این خانه بیرون بره تا وقتی که طلاق سوم واقع بشه. فإذا طلقت الثالثه، طلاق سوم که واقع شد، فقط بانت منه، دیگه قطع رابطه میشه با شوهرش، ولا نفقت لها و نفقه هم نخواهد داشت. و المرأة التي، اما زنی که شوهرش او را طلاق مده و یک طلاق داده، ثم یدعها، بعد واگذار میکنه تا وقتی که مدت عده تمام بشه، فهازی ای زن تعتد فی منزل زوجها، این زنی که شوهر طلاقش شده و منتظرک عده تمام بشه، این در همون منزل شوهرش باید بمانه و لهن نفقه و سکنا، هم باید نفقهش این مرد بده و هم از منزل بیرونش نکنه حتی اینکه منقضی بشه عده این زن. خب در این حدیث مفصل هم نسبت به طلاق باین امام فرمودن که در طلاق باین به اصطلاح نفقه نیست، و هم نسبت به طلاق رجعی فرمودن در عده هم نفقه هست و هم از منزل نباید خارج بشه. حدیث سوم، علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام قال سألته عن المطلقه لها نفقتون علی زوجها حتی تنقض عدتها، قال نعم. این حدیث شریف هم در همون وسائل، حدیث 11، علی ابن جعفر از برادر بزرگوارش موسی ابن جعفر سوال می کند که از زنی که طلاق داده شده لها نفقتو، نفقه دارد بر شوهرش تا وقتی که عده تمام بشه؟ قال نعم. امام فرمودند برای تا عده تمام نشده نفقه دارد. حالا این مطلقه اگرچه به طور اطلاق اسم از رجعی غیر رجعی نیست، لیکن این روایت هم محمول بر همون طلاق رجعی، به خاطر این که اون دو سه روایت قبلی نفقه مقید بود به طلاق رجعی، در این مطلقه به طور اطلاق بیان شده. خب دو حدیث اگر بوده که مطلقه که مقید، لا محال قاعده اصولی جمع بین این دو هست، بین که مطلق حمله بر مقید میشه، پس مراد به این حدیث هم مطلقه اینجا همون طلاق رجعی است. حاصل مطلب این که نفقه ساقط نمیشود با طلاق رجعی، بلکه باقی است در ایام عده، چین که زن در ایام عده به حکم زوجه هست از نظر نفقه و مسکن، تا عده تمام نشده مثل اینه که این هنوز زن این مرده. خب چرا این در ایام عده حکمش حکم زوجه هست و نفقهش باید بده؟ به خاطر اون چه از اجماع و روایات بیان شد که هم اجماع بود و هم روایات، و فرقی هم نیست در این که در طلاق رجعی نفقش باید شوهر بده، فرقی نیست بین این که زن خره باشد یا عمه باشد، بین این که زن حامله باشد یا حائل و بدون حمل باشد، هیچ فرقی نیست، چون همه اینا داخل در تحت همون ادله هستن، هم اجماع شاملشون هست و اون هم روایات، و همه اینا مطلقه اطلاق میشه، چه خره باشن چه عمه، چه حامله باشد چه نباشد، به همه مطلقه گفته میشه. پس طبیعی است که مختار ما هم طبعا لشترایه و اون وقت روایات و اجماعی که داشت شد، همین خواهد بود که در عده نفقه مطلقه رجعی را باید شوهر بپردازه. این نسبت به طلاق رجعی بود که نفقش باید شوهر بپردازه از منزلش.
در نفقه
دیگه حالا بحث آخر، فعلا کلام در نفقه است که نفقه شو باید بده و اون وقت از منزل هم نباید بیرونش کنن، اون هم تو منزل حالا نه خودش هم نباید ببین. حالا بعد میرسیم که به صلاح مال مطالب بعد میادمش که برکه این زن در عده میگن خودش آرایش بکنه خیلی زیبا و علاوه حرکت شاد شوهرش رجوع کنه و به طلاق ابدی منتهی نشه. تو روایت ما هست، بعد هم شاید بشه بیاد. و اما طلاق باین، گفتیم بحث ما در دو مقامه، یکی طلاق رجعی بود که در طلاق رجعی در ایام عده نفقه بر شوهر واجبه. دوم طلاق باین، در طلاق باین گفتیم که نفقه نیست، به مجرد طلاق نفقه قطع میشه و این زن از شوهر جدا بشه، مگر اینکه این مطلقه باینه حامله باشه، که اگر حامله باشد نفقهش باید شوهر بده تا وقتی که وضع حملش بشود. در طلاق باین نفقه نیست به شرط اینکه حامله نباشه ای زن. اگر حامله بود تا وضع حمل باید نفقه این زن و شوهر بپردازه. خب اما اینکه اگر این مطلقه باینه حامله نبود نفقه ساقط هست، به چه دلیل؟ جواهر صفحه 320 ادعای عدم خلاف می کند، بلکه ادعا می کند اجماع به قسمه، هم اجماع منقول داریم هم اجماع محصلی که خودشون تحصیل کرده، دال بر اینه که مطلقه باینه به مجرد طلاق نفقش قطع میشه مگر اینکه حامله باشه. روایات متعدد هم دال بر این مطلب هست، از جمله روایات عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن المطلقه ثلاثاً على السنت هل لها سکنا او نفقه؟ قال الله. این حدیث شریف هم در همون وسائل باب 8 از ابواب نفقات، حدیث 5، دو مرتبه همین حدیث. عبدالله ابن سنان از امام صادق نقل می کند که سألتو، از حضرت سؤال کردم از زنی که سه طلاق داده شده، علی السنه هل لها سکنا او نفقه، حق سکنا و نفقه دارد؟ قال الله، امام فرمودن ندارد. این علی السنه شاید اشاره باشد به اینی که این سه طلاقش سه طلاقی بوده که طبق همون طلاق شیعه هست، چون اهل سنت سه طلاق در یک جلسه هم جایز میدانند. مردی عصبانی میشه به زنش میگه تو سه طلاق هستی برو بیرون، با همین گفت سه طلاق هستی، این زن دیگه نیاز به محلل داره باید از خانه بره بیرون. یک مشکل اهل سنت همینجاست. ولی زا گاهی چون ما توی سنی ها زیاد بودم، گاهی برخورد منن به این که در این مسئله اگر ما از علم و شیعه تقلید بکنیم که اصلا این سه طلاق جایز نمیدنن، عصبانی شده میگه تو سه طلاقی، با همین کلمه زن میشه طلاقش باین، بعد پشیمون میشه این مرد عصبانی شده، 4-5 بچه داره، خانه قبیله است، هولاغون بزرگ قبیله است، بعد محلل بگیره کس شهنش که برای زنش محلل بگیره به خانهش، یک مشکلات عجیب غریب دارن. میگن در این مسئله ما از علما و شیعه تقلید کنیم، ولی خب جوابش هم اینه که وقت استفتام کنن علما میگن نخیر، در هر مسئله با طبق مذهب خودتون عمل کنید، چون شما سنی هستید این طلاق شما طبق مذهبتون درسته و حتما باید یک محلل بگیرید که اگر محلل نباشد که این زن با شما حرامه ابدی خواهد شد. یک همچه مشکلی دارن ناقومون. ولذا نوعاً به اسلام مولویه اهل سنت 4 زن نمیگیرن، 3 زن رن، 1 زن برای همون محلل هست، چون باز این سنی ها وقتی که نیاز محلل دارن میگن همین آقای مولوی ماز بهتره، این ممکنه زن مار ول کنه، اما با دیگری اگه بودیم زن مار ول نخواهد کرد. یک همچه مشکلی این آقایون دارن که خیلی مشکل بدی هم هست دیگه. علایی حال اندگو بحث آخریست که وقتی جای صحبت شده بود در فرمت ما بود، خود فرمت ما بود با مناسبت سمی بحث ما عنوان میکردیم، منبری بود اینها. بعد یکی از این صفاییان گفت من در طرف خاک بودم و حالا دیگه چه سمتی داشتیم دارم، مسئول اونجا بود، مسئول صفا بودم، دیدم که جمعی جمع شدن و همین دستات بلند، من مش به سر کسی میزنم، اونم داد مزد واد میگم نم ول نمیکنم ول نمی نهمی میزنش. رفتم دیدم که یک مولوی بدبخت نشسته و سطح دورش گرفتن هی میزننش، مویا سر و سرش گرفتن، بگن طلاق بوده، میگن ول نمکنم، ول نمکنم. معلوم شد که این مولوی محلل واقع شده برای یک زنی. حالا او زن ول نمکنم، بستکان او زن آمدن، اون مرد آمدن این مزنن که ول کن، میگن ول نمکنم. خلاصه همه کتک مفصلی زدن و او هم میگفت نه، در عمرم یک زن خوبی گیر آمده ول نمکنم. هرچی کتک بزن.
میتونه با
ازدواج
کنه، یعنی
به حکم
شیعه
میتونه
در اینجا با اون زنی که مرد اینو ستلاقه کرده برو که با مبانی
متفاوت داریز میتونه باش
ازدواج
کنه. این قاعده الزامی رو ایشون مطرح کردن. آیت الله سیستانی، خب شما پیشبینی هم کردین برای آینده تون. خیلی خوب، بسیار خوب. دیگه آدم عاقل همینه که بگم میزان نبوغ هر نابغه مقدار دوراندیشی اون نابغه است. این مرحوم بازرگان میگه، یک کشتباش میگم میزان نبوغ هر نابغه مقدار دور اندیشی و معال اندیشی اون نابغه است. هر چه دور اندیشتر بشه نبوغش بیشتر. آقای صادق ما ماشاءالله خیلی دور اندیشه. در هر صورت حدیث آخر، ابا بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن المطلقه ثلاثن علها سکنا و نفقه، قال حبلا، قلت الله، قال لا. این حدیث هم در همون وسائل حدیث شش، دو مرتبه همین حدیث شریف. ابا بصیر از امام صادق نقل می کند، نگه از حضرت سؤال شد از مطلقه ثلاثن، سه طلاقه شده، علها سکنا و نفقه، حق سکنا و نفقه دارد؟ این سؤال. قال، امام فرمودن حبلاهیه، این به صلاح حامله نیست، قلت الله، این به صلاح بله، قال حبلاهیه، قلت الله، قال الله. خلاصش اینه که این حامله است این زن، گفتم نه، فرمودن نه، حق ندارد. یعنی مطلقه ثلاثه اگر حامله باشد حق مسکن و نفقه دارد تا وضع حملش، اما اگر چنانچه حامله نباشد این حق را ندارد. حدیث آخر سماع نقل می کند، قال قلت له المطلقه ثلاثن لها سکنا او نفقه، فقال حبلاهیه، قلت الله، قال لیس لها سکنا ولا نفقه. این حدیث هم در همون وسائل همون باب حدیث سه. میگه به امام عرض کردم مطلقه ثلاثن حق سکنا و نفقه دارد؟ حضرت فرمود که این حامله است، گفتم نه، حامله نیست. فرمودن نه حق سکنا دارد و نه هم حق نفقه. پس نتیجه این شد که کسی که طلاقش طلاق باین بود اگر حامله بود تا وضع حملش حق سکنا و نفقه دارد، و اگر حامله نبود به مجرد وقوع عقد طلاق دیگه از مرد جدا میشه و حق سکنا و نفقه هم نخواهد داشت. اللهم صل علی محمد و آل محمد.